بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون درباره عیوب زوج و زوجه بود که در نکاح باعث خیار فسخ می شود. امروز هم باز یه قدمی به عقب برمی گردیم و بحثی رو که در گذشته داشتیم چیزی بران می افزاییم. یکی از تنبیهاتی که داشتیم این بود که اگر زوج یا زوجه عیب خود را به سهولت و سرعت معالجه کنند خیار زائل می شود. نمیتونیم جمود کنیم بر احادیث که میگوید اگر حین العقد این عیب باشد خیار فسخ هست. چرا؟ برای اینکه احادیث انصراف دارد از اون جایی که عیب زائل بشود. برای اینکه تنها در این قضیه نمانیم، عبارتی از شیخ در مبسوط و سابقا نقل کردیم که عبارت شیخ در مبسوط این بود: بله، بله این بود: فین آلجت، یعنی مرئی ذات العیب، نفسها فزاله سقط خیاره، یعنی خیار زوج، لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها. امروز هم یه عبارتی از عامه داریم. شخصی از کتاب حال ازش زیاد نقل کردیم به نام نووی، صاحب کتاب مجموع که از کتاب‌های مهم فقه اهل سنت است. نووی در کتاب مجموع از شافعی نقل می‌کنه، میگه وقاله فإن كانت رتقا، اگر مرئه رتقا باشه، یعنی به اصطلاح قرنا باشه یا رتقا به معنی به هم پیوسته، یقدر علی جماعها، اما این به هم پیوستگی محل مانع از وطی نیست. به حال این فلا خیار له، خیاری نداره، بلا اینکه ولو ظاهرن جز رتقا معصوم می شود، اما در اون حد شدیدی نیست که مانع از وجه باشه، خیار نداره. اینجا شاهده او آلجت نفسها، آلجت یعنی مرئه، نفسها خودش را، حتی تسیر الى ما یوصل الیها، تا به صورتی در بیاد که وجه رجل امکان پذیر باشه. الى ما یوصل الیها معنیش امکان وجه. فلا خیار لزوج، در چنین حالتی لا خیار لزوج، و الم تعالج نفسها فله الخیار. و الم تعالج نفسها، اگر اقدام نکنه بر معالجه، فله برای زوج الخیار. توجه داشته باشید که این جناب نووی نویسنده مجموع از علمای قرن هفتم و تازه نقل میکنه از شافعی که از علمای قرن دوم سومه. معنی میشه از اون وقت هم این مسئله مطرح بوده که اگر توان معالجه حاصل بشود خیار از بین میرود. منتها در آن زمان توان معالجه کم بود. در عصر زمان ما بر اثر پیشرفت مسئله پزشکی، مخصوصا در بخش جراحی، چون مسئله پزشکی در بخش غیر جراحی پیشرفت کرده ولی نه به اون اندازه که در بخش جراحی پیشرفت کرده، پزشکیش نسبت به جراحی کمتره. جراحی های عجیبی روزا می شود، جراحی های سزاریان فوق العاده زیاد، جراحی های مربوط به مغز، اعصاب، قلب، کلیه، کبد، جراحی های زیبایی، انواع جراحی ها زیاده. این شعبه از طب نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده. سابقا داروی بیهوشی در اختیار نبود و نمیشد انسانها رو در حال عادی شکمشون بشکافند و جراحی کنن. داروی بیهوشی که کشف شد و ترقی کرد و تحت کنترل در آمد، دیگه همه چی برای اونها امکان پذیر شد تدریجا. بنابراین در عصر زمان ما که امکان برطرف ساختن این عیوب خیلی زیادتر از سابقه، اگر به سهولت معالجه بکند فلا خیاره. خب برگردیم به بحث. حالا یا شیخ از اونا اقتباس کرده یا نه، هر کدام مبتکر بودن. بالاخره دو نفر فقیه معروف از شیعه و اهل سنت چنین فتوایی رو دادن، ما اینو میخواییم. بعد موضوع عوض میشه، ما همین میگیم، ما هم میگیم عوض میشه موضوع قبل از علاج، ولی میدونیم به سهولت علاج میشه. نمیشه جمود نمیشه که. خب بگذرم و اما اجازه بدید این یک فضلکهی بود مربوط به بحث سابق، معطلش نشیم، بریم سراغ مسئله اولا از احکام عیوب. در مسئله اولا بحث در این بود که اگر عیب قبل از عقد باشد یوجب الخیار بلا اشکال، اگر بعد العقد والوجع باشد لا یوجب الخیار، اونم بلا اشکال. اما اگر بعد العقد عیب حادث بشه و قبل الوقت گاهی یک سال چند ماه فاصله است تا عقد به عروسی به پیوندد، در این وسط اگر یکی از عیوب حاصل شد چه حکمی داریم؟ مهم اینه، ما رفتیم سراغ روایات، تا به حال دو طایفه از روایات رو ذکر کردیم، دو طایفه دیگر رو هم امروز بگیم و یه جنبندی بکنیم، بلکه بتونیم از این مسئله رد بشیم بریم سراغ مسئله دوم از مسائل نهگانه احکام العیوب. طایفه اولا روایاتی بود که میگفت اون عیبی باعث میشود که خیار حاصل بشود که قبل بوده، اما ما سوا ذلک فلا. و بعضیاش سکوت داشت، منحصراً عیب ما قبل رو میگو، بعضیاش مفهومم داشت. این طایفه اولا بود. طایفه ثانیه اونهایی بود که بله عیوب رو ببخشید، طایفه اولا مطلقات بود، اونهایی بود که مطلق عیب رو میگو، طایفه ثانیه اونهایی بود که فقط عیب قبل العقد میگه، اما طایفه سوم و چهارم رو امروز بیان کنیم. سوم اون طایفه ای هست که میگوید اگر عیب بعد العقد و قبل الوجه باشه فسخ جایزه، جواز فسخ در عیوب بعد العقد قبل الوجه. در این فاصله عقد و عروسی اگر عیب پیدا شد بازم زوج میتواند اعمال خیار کنه، فسخ کنه. این چندین روایته، ولی همه این روایاتی که من میخوانم دارای مشکلی هست. شماره این روایات اگر میخواد قبلا یادداشت کنید یادداشت کنید، حدیث 1 و 14 از باب 1، 1 و 14 از باب 1 از باب عیوب، و 2 و 3 حدیث 2 باب 3 و حدیث 2 باب 6 و 3 باب 6 و 3 باب 17. ایشو چند تا حدیث؟ 6 تا شد. 1 و 14 از باب 1، 2 از باب 3 ایشد 3 تا، 2 و 3 از باب 6 5 تا، 3 از باب 17 6 تا. این روایات در بدو نظر جواز فسخ و در عیوبی که بین هما باشد، بین العقد و الوعد باشه میگه، اما دقت کنیم میبینیم همه اینها دارای مشکلاتی هست. من روایات رو میخونم، بعضیاشونم که هماهنگ است اشاره میکنم بهش. و اما حدیث باب 1 سیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که بارها به مناسبت هایی خونده ایم. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، المرأة ترد من 4 اشیاء من البرس والجذام والجنون والقرن وهو الافل. تا اینجاش که خوندیم و بحثی نیست. بعد میگه ما لم یقع علیها، ما لم یقع علیها یعنی قبل از وقت، فإذا وقع علیها فلا، بعد الوقت نه، اما قبل الوقت بله. آیا این دلیل بر این قول می شود که می گوید اگر بینهما عیبی حادث بشود این عیب باعث فسخ می شه یا نه؟ سخن از عیب قدیمیه، عیب قبل العقده، منتها اعمال خیار میگه قبل از دخول اعمال خیار جایزه. داشت اربعتو بله المرعتو تردو، کلمه تردو اگر نظر مبارکتون باشه قبلن هم گفتیم معنیش این است که عیب سابق بوده که میخوان به جای اول برش گردونن مرعه رو. المعیوب یرد و الی مکان، پس عیب عیب سابقه، منتها اعمال خیار میگه قبل الوتیه. چرا؟ بفرمایید چرا؟ چون وجه بکنه تصرفه، تصرف به منزله رضاست. در باب خیار عیب هم گفتم، گفتن اگر تصرف بکنه عالما هذا دلیل على اسقاط الخیار. خیلی از خیاراتی که میگن با تصرف ساقط میشه، تصرفت آگاهانه و عالمانه. این حدیث یه چیز دیگری میگه، میگه تصرف آگاهانه در عیب سابق موجب سقوط خیار میشود. پس اعمال خیار قبل الوجه باید باشه، لا بعد الوجه، نه حدوث عیب. در اینجا خلط شده بین حدوث عیب و اعمال خیار، در حالی که حدیث صحبت از اعمال خیار میکنه، حدوث عیب من قبل بوده. حدیث چهاردهم همین بیان و همین مشکل رو داره. اونو میرسیم، اون الان طایفه چهارم میرسیم. ببینید حدیث چارده از باب یک از ابواب عیوب وسائل جلد چهاردهم، عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی فی رجل تزوج امرأتن فوجدها، این شاهد خوبیه، وجدها، دید امرأه برسا او جزما، دید مبتلا به این هست، یعنی عیب سابق. تعبیر به وجدها معنیش عیب سابقه، او رو چنین یافت. بله، قال ان کان لم یدخل بها، اگر وقت حاصل نشده، ولم یتبین له، قضیه هم براش تبیین نشده بوده، فانشاء طلق و انشاء امسک، فانشاء طلق و انشاء امسک، یعنی خیار، خیار فسق. فانشاء طلق، این طلق اصطلاحی نی، طلق لغویه، یعنی رها کردن در مقابل امسکه. انشاء طلق رهاش میکنه و انشاء امسک. اگر طلاق طلاق اصطلاحی باشه احتیاج به مقدمات نداره، همیشه طلاق اصطلاحی است، احتیاج به عیبی نداره. ولا صداق لها، صداق هم نداره. این شاهد برای این است که طلاق طلاق لغویه نه اصطلاحی. ولا صداق لها چرا؟ و اذا دخل بها، اگر وعتی بکنن، فهیه امرأتو، تصرفیست آگاهانه، دلیل بر رضایت. پس اینا اشاره به عیب حادثه بعد العقد و قبل الوقت نمی کنه. این داره فوجدها، وجدها، وجدها، بعد از آنی که ملاقاتش کرد معلوم شد عیب از قدیم بوده است. خب این دو روایت که در بد و نظر وضعی خیال کردن دلیل می شود بر قول قائلینه به خیال بعد العقد و قبل الوجه، هیچ دلالتی بر این مسئله نداشت. معنی وجده ها اینه، وجده ها معنیش این نیست که بعد العقد حاصل شده باشه. به هر حال، و اما به حدیث بعدش چند بود؟ دوی باب سه. ببینید، ان عبدالرحمن، این با اون حدیث عبدالرحمن تفاوت داره. به نظر میرسد دو تا حدیث باشه. قال عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اسم امام هم در اینجا نیست، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از کی؟ داره قال، اینو میگن حدیث مقطوعه، منتها اینجا از یه نسخه در پاورقی نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال. در کافی هم که تازگی چاپ شده بازم همینه که عن ابی عبدالله داره. در استفسار هم یه برسای اضافه کرده. خب بنابراین مطابق نقل وسائل مقطوع است، ولی مطابق نسخه اصلی و منبع عن ابی عبدالله. بله، فرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو الافل او بیازا او جزاما وجد بها، یعنی من قبل بوده، انه یردها، برش میگردونه، ما لم یدخل بها، بازم همون بحث تفاوتی نداره، اشکال همون اشکال، بیان همون بیان. بعدش حدیث باب شش بود، دوی باب شش. حدیث دوی باب شش و اون دوتای ما بعد فرق داره، خوب دقت کنید، فرق دقیقی اینجا هست. و آن این است، هر سه حدیث دوتاش درباره زنه، یکیش درباره مرده، هر سه حدیث میگوید اگر این مرعه بعد العقد و قبل الدخول زنت، مرتکب زنایی شد، در اینجا می شود بین اینا جدایی انداخت. این دیگه نمیگه عیب ما بعد ما قبل بوده، این عیب بعد العقد پیدا شده. از این جهت که مسلمن عیب بعد العقده امتیاز داره برام، ولی از یک جهت مشکل داره. بفرمایید چه جهتی؟ زنا جز عیوبی که باعث فحص بشود بنابر قول مشهور نبود، اگر این مشکل رو نداشت دلیل خوبی میشد. حالا من یه حدیث شو بخونم، اون ده حدیث شم خودتون میخوانید. حدیث دوی باب شش، عن الفضل ابن یونس قال سألت ابا الحسن موسى ابن جعفر عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، صریح تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، این زنت مالکیه، یعنی قبل از عقد، بعد از عقد و قبل از دخول، این صریحه. اون مشکل روایات سگانه قبل نداره. قال یفرق بینهما، جدایی میاندازن بینشون، یعنی اجباری یا به معنی خیار فسخه. این یفرق بینهما نظائر زیادی داره در روایات، به معنی خیاره. و تو حد الحد، حدم زده میشه، ولا صداق لها، صداقی هم نداره. خب این روایت با روایت چند باب شش گفتم؟ بعدیش؟ سه باب شش هم همینطور، اونم ازازنته. و سه باب هفده رجل زنا، مال رجله، عیب رجله. ببینید اینا اگر ما اهل جمود بر تفکیک روایت باشیم خوبه، بگیم روایت از نظر اینکه زنا رو جز عیوب شمرده معمول بها نیست، اما از این که میگوید بعد العقد و قبل الوطی خیار هست، از این جهت معمول بها میتونه باشه. پس ما بیام تجزیه کنیم بگیم این روایت به ما این که زنا رو از عیوب شمرده قابل فسخ، قابل قبول نیست، اما از این که عیوب رو بین العقد و الوطی کافی برای فسخ میداند، این قابل عمله. بیام فتوا بدیم. این تفکیک خیلی تفکیک بعیدیه که آدم مورد حدیث رو بذاره زمین لازمش عمل کنه. من اشاره به یه بحث اصولی بکنم به یادتون بیاد. در تعادل ترجیح هست که اگر یه چیزی ما نتوانستیم به دلالت مطابقش عمل کنیم، آیا به دلالت التزامش عمل میشه کرد یا نه؟ مثال، دو تا روایت با هم تعارض دارن در دلالت مطابقی، ولی هر دو نفی ثالث میکنن، هر دو نفی ثالث میکنه. مثلا یکی از اینها داره میگوید باید مثلا مقدار کور باید 42.7 باشه، دیگری میگوید 36. هر دو نفی 27 میکنه. یکی میگوید 43 و 7، یکی میگی 36. اینا متعارضن در دلالت مطابقی، اما دلالت التزامی هر دو این است 27 نیست که بعضی قائل شدن. آیا ما میتونیم بگیم اینا تعارضا در دلالت مطابقی و تساقطا، اما دلالت التزامی که نفی ثالث میکنه قابل قبوله؟ در اصول گفتیم نه، لأن دلالت الالتزامیه تابعت لدلالت المطابقیه، فإذا سقط الحدیث فی الدلالت المطابقیه سقط فی الدلالت الالتزامیه. ما اصل رو رها کردیم فرا میخواییم بچسبیم، نمیشه. اصل از کار افتاد، فرعشم که دلالت التزامی بود از کار افتاد. این حدیث هم از همون قبیله که ما بیام دلالت مطابقیش که مسئله عیب بودن زنا هست این رو از درجه اعتبار بیاندازیم، اما دلالت التزامی که بین العقد و الوطی قابل فسخ است اینو بپذیریم، این نمیشه. این نظر مبارکتون باشه. قاعده اصولی در جاهای دیگر هم به درد میخوره. خب این سه حدیث، اجازه بدید من میخوام اگر اجازه بدید این مسئله رو تمامش کنم، اشکال رو بذارید برای بعد. خدمت شما که عرض کنم، اما طایفه رابعه، تو این مسئله خیلی معطل شدیم. طایفه رابعه روایاتی است که به حسب ظاهر میگوید جایز فسخ بعد العقد و دخول، بعد از عقدم جایز، بعد از دخولم جایز، بعد الوطی هم جایز. این روایات هم شماره هاش من خدمتتون عرض کنم. روایت بله روایت یک بابسی، سه بابسی، این دوتا، یک بابشیش، چهار بابشیش. حالا من نمونه رو برای شما یک بابسه رو بخونم که حتی بعد الوقت رو هم میگه. یک بابسه روایت ابی صباح که روایت معتبری هم هست. قال سألت ابا عبدالله عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا. امرأة رو تزوج کرد و معلوم شد عیبی داره، فوجد بها. بعد میگه آخر حدیث رو میخونم، و الم یعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعدو امساک و ان شاء امسک، ببخشید، فان شاء بعدو امسک و ان شاء طلق. طلق. بنابراین الم یعلم بها، بعد از وجه عالم شد، اگر انشاء طلق انشاء امسک. خب این معنیش این است که بعدهما هم می شود اعمال خیار کرد، ولیکن همون مشکلی که در طایفه ثانیه خدمتتون عرض کردم اینجا هست. حدیث مربوط به عیب بعد الوجه نیست، عیب قبل العقد، فوجد بها، عیب قبل العقد. اعمال خیار میخواد بکنه بعد الوعد، اعمال خیارش بعده. این مربوط به مباحث آینده میشود که تصرف باعث سقوط خیار میشود یا نه. دقت کنید در زمان روایت و روایات بعد مال اونجاییست که عیب قبل از عقد بوده، خبردار نشده، بعد الوقت خبردار شده، میگه خیار ساقط نیست. بحث ما در این است عیب بعد الوقت پیدا بشه، عیب بین هما پیدا بشه، اینا همش عیب قبل الوقت، قبل العقده. این برمیگرده به اون مسئله‌ای که سیاتی انشاءالله اگر دخولی بکنه، آگاهانه غیر آگاهانه، آیا باعث سقوط خیار عیب میشود یا نه. جمع‌بندی کنم، بیش از این مسئله سزاوار معطل شدن، یعنی اگر یه بحث دقیق و عمیقی در لابلاش باقی مونده بود من نمیگذاشتم. نتیجه این شد که ما هیچ دلیلی نداریم بر این که غیر از عیبی که قبل العقد موجب فسق باشه. تمام روایاتی که داشتیم عیوب قبل العقد میگه، اما بعد العقد قبل الوقت نداشتیم، روایت دلالت نداشت، بعد العقد و بعد الوقت نداشتیم، هیچ روایت نمیگیره، هیچ روایتی که دال باشد، تکرار میکنم، عیوبی که بعد العقد یا بعد الوقت باشه اینا موجب خیار فصل میشه نداریم. پس مسئله‌ای که امام فرمودن درسته، عیوب باید قبل العقد بوده باشد، غیر اون موجب خیار فصل نمی شود. فردا می رویم سراغ مسئله دو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.